بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله‌ای که برای وظایف تربیتی حکومت وجود داره بحث بود و دومین دلیل که روایی بود مورد شروع کردیم. دلیل اول اون آیات مربوط به انبیا بود که بحث شد. دلیل دوم عهد مالک اشتر بود که در آغاز این عهد آمده بود که هادا ما امر بی عبدالله علی و امیر المؤمنین صلوات الله علیه مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. گفتیم در این عهد و این فرازی که مورد استشهاد قرار گرفته چند بحث وجود داره که عرض میکنیم. اولین مبحث در استدلال به این عهد مالک اشتر سند عهد بود که مفصل در یک جلسه قبل اون رو بحث کردیم و حاصل اون هم این بود که در کتب روایی این عهد با سند نیامده است، اما سندی در کتب رجالی و از ناحیه مرحوم نجاشی آمده است و تصحیح سند عهد مالک اشتر به دو تا گام نیاز داره. گام اول این که بگوییم این سند ناپیوسته، چون سندش پیوسته نیست تو متن دلیل و کتب روایی آمده باشه، سند ناپیوسته و سندی که در رجال است اون را با یه جوری الساقش بکنیم و متصلش بکنیم به خود روایتی که بدون سند نقل شد. این یک گامه که این گفتیم بعید نیست و هم رساله حقوق هم عهد مالک اشتر که دو سند مهم روایی ماست با این طریق امکان تصحیح براشون هست. رازش هم اینه که این رساله حقوق یا عهد مالک اشتر از چیزهای مشهوری است که علل قاعده یه نسخه‌ای داشته که دست همه بوده و همه به اون واقف بودن و آگاه بودن، و اگر نجاشی میگوید من سندی دارم به عهد مالک اشتر یا سندی دارم به رساله حقوق، در حالی که کل رساله اصلا رساله حقوق یا عهد مالک اشتر نیامده در کتاب نجاشی، اونجایی هم که آمده این سند نیامده، اینا دوتا از هم جداست، ولی به دلیل اشتهار اون لا یبعد بل الازهر این است که این سند وصل میشه به همینی که در کتاب روایی ما نقل شده. این گام اوله. گام دوم این بود که در این سند عهد یک دو مورد اشکالی وجود داشت که اونم را بایستی به نحوی ما اصلاح بکنیم. برخلاف اون سندی که در باله برای رساله حقوق آمده بود در نجاشی و شاید هم شیخ هم داشت، مرحوم نجاشی که داشت، و اون سند دیگه بی اشکال بود، یعنی جای بحث نبود، سندی که در نجاشی جای بحثه که دو بحثش هم را عرض کردیم، یکی حسین ابن علوان کلبیست، همه روات معتبرن. دو نقطه سوال وجود داره، یکی حسین ابن علوان کلبی که ما گفتیم اون جمله توثیقی که در نجاشی اومده قبول داریم، اون اشکالش رو رفع کردیم، یکی هم سعد ابن طریف است که از اسبق نقل کرده. سعد ابن طریف هم شیخ توثیق کرده، نجاشی داره یعرف و بیان کرد، گفتیم این موجب تضعیفش نمیشه، ولی زب با این دو مطلبی که درباره حسین ابن علوان کلبی عرض کردیم و مطلبی هم که درباره سعد ابن طریف توضیح دادیم، قریب به ذهن میاد که این سند دیگه سند معتبری بشه. بقیه رباطش دیگه هیچ مشکلی نداره و همه از بزرگان هم هستن، مثلا ابن جندی عن علی ابن حمام عن الهمیری عن هارون ابن مسلم، آخرش هم اسبق ابن نباته هست که از صحابه خاصه امیرالمومنین سلام الله علیه هست. و در فهرست هم باز از شود که مرحوم این سند نجاشی بود، سند مرحوم شیخ هم شاید از اون باز بهتر باشه. ابن عبد الجید ان محمد بن حسن صفار ان الهمیری ان هارون مسلم. بنابر این سند نجاشی قابل تصحیح، سند شیخ هم همونه تقریبا با یک کمی تفاوت، اونم همینطور. این دو سند میاد تکمیل میکنه و تصحیح میکنه این عهد را. فکر میکنم حالا تفاوتی هم که با رساله حقوق داره، سلام علیکم، اینه که در رساله حقوق فقط مرحوم نجاشی این سند را داشت، اینجوری که اگر اشتباه نکنم به ذهنم میاد، ولی در عهد مالک اشتر هم نجاشی هم شیخ سند دارن که بخش های اوائل سندشون متفاوته، از یه جایی دیگه همه مشترک میشه. منطقه اون دو موردی که محل سوال بود در هر دو سند هست، حسین ابن علوان کلبی و سعد ابن طریف، در هر دو سند هم سند نجاشی هم سند شیخ هست و هر دو هم رو میشه تصحیح کرد. این دو تا گام اگه برداریم اون وقت عهد مالک اشتر درست میشه. اولا باید بگیم این سند ها میخوره به همین روایات، به خاطر اینکه بعیده که بگیم دو تا نقل بوده و یه چیز دیگه بوده، ظاهرش همینه، مگر در اونجایی که حالا دو تا نقل ها ما نسخه بدل داشته باشه و اینها که نمیشه، تفاوت ها رو نمیشه توضیح. و این دو راوی هم را گام بعدی هم اینه که دو راوی رو قبول بکنیم میشه سند معتبر. یؤید این مسئله را و تصحیح سند را اشتهار عهد مالک اشتر. این اشتهار به اضافه خود متن که یک متن قویم و قیمه، اینا اگر تنها جایی باشه ما به اینا برای تصحیح روایت استشهاد نمی کنیم، یعنی اشتهار یک روایت را به صرف اشتهار از شبت که میگیم موجب توثیق سند نمیشه. یا مزامینم مزامین قشنگ و مهم و خوبی باشه، اینم به تنهایی نمیتواند سند رو درست بکنه. اما اینجا که ما دو تا سند از نجاشی و شیخ داریم و قابل اصلاح هم بود، این دو نکته میتواند مؤید باشه فقط اشتهار عهد مالک اشتر و اشتمال این عهد بر مزامین مهم و مطابق با ضوابط و شواهد شرعی و با دیگر نامه ها و ادله دیگری که در نهج البلاغه هست، اینا هم همه میاد ذمه به اون بحث میشه. مجموعا به نظرم اطمینان میاره واقعا، یعنی این هم این دو تا سند شیخ و نجاشی به اضافه اشتهار و به اضافه معانی و مزامین بلند و هماهنگ با بقیه خطب و نمیدونم نامه های امیرالمؤمنین، این مجموعه این نکات انسان را به یک اطمینان مناسبی میرساند که این عهد مال امیرالمؤمنینه. اشتهار اینجا ما مقصودم اشتهار بیشتر توی اجواء عمومیه که همیشه مطرح بوده، تو کتب روایی در یکی دو جا بیشتر نیامده دیگه، که در تحف و کجا بود، در تحف العقول و یه جایی دیگه هم بود که حالا این باز هم من نرسیدم، یعنی یادم رفت که ببینم، فکر میکنم غیر از تحف العقول جایی دیگه هم هست.
تو ابراز
نشاط از کجاست؟ از شبات که وقتی که کسی تو منابع سابق بره، یعنی غیر از حالا شیخ و نجاشی که ببینید، تو کتب دیگه هم که نگاه بکنید جاهایی وقتی مالک اشتر اسم میبرن میگن عهدی هم داره که امیرالمومنین به او، این جای مختلف هست، حداقل تو قرن دو سه اونها دیگه اینجور چیزی بوده. مجموعا نوعی اطمینان نسبی را نسبت به این سند میاره. خب برای ما خیلی مهمه که یه جوری سند تصحیح بشه، برامون خیلی ارزش داره و به نظرم قابل تصحیحه. یعنی شما این بحث ها رو مقایسه بکنید با یه روایتی که مثلا یه راوی کم حدیث اونجوری در یه جایی یک حدیثی نقل کرده که یک نقلم داره و همون مبنای چند تا حکم مهم تکلیفی میشه، این واقعا از اون کمتر نیست در سری اوغلا، این براش اعتبار قائله. این بحث اول که بحث سندی بود، حالا چند بحثم بحث دلالیه در این روایته که ببینیم حدود دائره و کیفیت دلالت این عهد در این مسئله چیست. اولین مطلب در حوزه دلالت، پس سند تمام شد، میام دلالت. اولین مطلب این استصلاح اهل هاست که ببینیم این صلاح یعنی چی و ارشاد که چه دامنه و دایره ای داره. خب صلاح از اون واژه های لغوی است که تعریف خیلی دقیقی تو خود لغت نمیاد، به خاطر اینکه مفهومش خیلی وضوح داره و از مفاهیم واضحه هست. حد اکثر اینه که صلاح را در لغت که معنا میکنم میگن ضد الفساد، و گاهی جالبه که وقتی فساد رو هم در لغت معنا میکنن میگن ضد الصلاح. اینه که اینا مفاهیم نسبتاً واضحه‌ای است این مفاهیم، و تو مفاهیمی از این قبیل چندان بستی در لغت داده نمیشه. اونی که در ارتکاز ما میشود جستجو کرد و تشریح کرد این است که صلاح و فساد به عنوان دو وصف متضادن که اشیا به آنها موصوف میشوند، و مفروض این است که یک شیئی یک واقع حقیقتی داره و عرض شود که مجموعه مثلا اجزا و شرایط و اوصافی داره و از اون هم یک انتظاری می رود. اگر مجموعه اجزا و شرایط جمع باشه و اون انتظاری که از اون میره ازش محقق بشه میگن این امر صالحه، و اگر در یکی از این اجزا و شرایط و مقومات اون ضعف و خللی باشه میگن فاسده، که مقابلش فساده. حالا فساد و صلاح گاهی میگن، یا فساد و صحت باز آمده که در اصول و اینها ما داریم، همونجا که میگه لفظ وضع شده برای صحیح یا عام، همونجا صحیح و فاسد رو معنا کردن در کفایه. صحیح یعنی شیء به جمیع اجزایی و شرایطه که موجب این میشود که آثار متوقعی از اون بر اون مترتب بشه، و فساد یعنی این که یه جایش خللی داشته باشه، حالا چند تاش یا یکیش یا همش نه، چند تاش یا یکی از این اجزا و شرایط اشکالی درش باشه.
ناکامل
کمال یه درجه بالاتری از صحته، یعنی اون مجموعه اجزا و شرایطی که حداقل انتظار از این شی رو درست میکنه و ماهیتش با اون ماهیت کام درست میشه، این اجزای صحت میگن. کمال اون چیزای اضافه ایست که موجب ارتقاء اون میشه.
لازم
نیست شده
اینجا ما تو خود ادبیات دینی میبرده
که صلاح
یا
صحت
اینها
به
چه معنا
هست؟ عمل حسن داریم؟ بله بله. چرا این الان ارزم میکنم و یعنی اونا هم کمک میکنه به این مسئله. حالا حالا از لغت ما اندازه که تو لغت اومده عبور کردیم، ولی از بحث هنوز عبور نکردیم. عرض میکنم این چی؟ بله حالا اینو عرض میکنم، این تا اندازه ایست که از لغت میشه و در ارتکازات میشه اینو به دست آورد که عرض شود که صلاح شی همون صحت شیه و در مقابل فساد شی قرار میگیره، و این وصف و این واژه بیش از واژه صحت در متون در قرآن و روایات ما به کار رفته، که اگر به کسی بره مراجعه میکنه میره هم در قرآن صلاح و صالح و صالحات و امثال اینها زیاد آمده، هم اصلاح هم صلح هم صلاح هم صالحات هم صالحین به تعابیر مختلف در قرآن آمده. خب این صلاحی که در قرآن آمده در واقع معنایش همون معنای لغویه، یعنی عمل وقتی میگه عمل صالح یعنی عمل تام، و انسان صالح که میگیم یعنی شخصیتی که شخصیت تام و کامله. منتها در فضای بحث دینی و قرآنی مصداق این صلاح و کمال یا صلاح فعل یا صلاح شخص، البته اینجا قرآن مطالبی دربارش داره و این خیلی به ما کمک میکنه، که وقتی که ما به قرآن مراجعه بکنیم ببینیم که عمل صالح که گفته میشه یعنی اون عملی که عرض شود که مطابق با موازین شرعی است و در کمال و سعادت انسان مؤثره. منتها صلاح این در قرآن این کاربرد داره. منتها کاربرد قرآن صلاح اختصاص به اون شرایط صحت نداره، شرایط کمال را هم میگیره، چون ما اعمال و افعالی که انجام میدیم بر حسب شرع بخشی از اونها واجبات یا ترک محرمات و بخشی از اونها مستحبات و مکروهات که درجه بالاتریه. صحت که میگیم از شود بیشتر ذهن میره به همون حد اقل واجبات و محرمات. صلاح هم به یک معنا شاد همون باشه، اما در اصطلاحات قرآنی که شما مراجعه بکنید دقیقاً حالا همین سوالی که شون کردن معلوم میشه که در اصطلاحات قرآنی صلاح چه وصف عمل بشه چه وصف شخص بشه، این یه خود فراتر از اون تکالیف واجب و محرمه. وقتی میگه که آمنو و عمل و صالحات، عمل صالح انجام میدن، این اختصاص واجبات نداره. عمل صالح نماز شب هم عمل صالحه و در قرآن عمل صالح بر بسیاری از اعمال غیر واجب اطلاق شده و صالحین و صالحات هم که گفته میشه باز در ضمن خودش اون اوصاف کمال شخص رو هم میگیره. از این جهت هست که ما با توجه به این که در لغت به همون اندازه که عرض کردم خیلی تفصیل نداره، در اصول و تحلیل های اصولی و فقهی فقهای ما اگر صلاح را با صحت یکی بگیریم تا حدی میتونه با اون نزدیک بشه، اینم دو. سوم اینه که وقتی بریم توی متون آیات و روایات ببینیم صلاح خیلی به کار رفته و عرض شود که هم به عنوان وصف افعال عمل صالح و عمل فاسد و هم به عنوان وصف اشخاص صالحین و غیر صالحین، این هم از این جهت. و در کاربرد قرآنی و روایی دامنه شمول اون اعم از اون اوصاف لازم و واجب و ضروری در فعل یا عرض شود که در اشخاص، بلکه اون حوزه مستحبات و نوافل و زائد بر اون حد اقل ضروری رو هم میگیره. و عرض شود که در اینجا صلاح وصف اهل و استصلاح اهلها، میگه اهلش رو صالح بکن. اینم که در قرآن هم وصف فعل قرار گرفته هم وصف اشخاص قرار گرفته. و نکته دیگه هم اینه که وقتی که وصف اشخاص قرار، پس هم وصف اشخاص هم افعاله و هم اینکه صلاح مزید بر اون شرایط اولیه و اون از حد نصاب اون چیزی که در فعل یا شخص لازمه اونم رو میگیره. بنابراین باید بگیم که صالح یا عمل صالح یا عرض شود که شخص صالح که وصف هر دو قرار میگیره، میشود گفت که دو تا اصطلاح داره. گاهی وقتی میگیم صالح یعنی اون حد اقل اونچه که لازمه برای اینکه عمل کامل باشه، در اون جهت صحیح سعادت قرار گرفته باشه، یا اونچه که برای شخص سعادتمند لازمه اون حد اقل رو که داره میگن این صالحه، این حد اقل رو میگن. ولی گاهی صالح در معانی اضافه و معنای اوسع و اشمل هم به کار میره، هر دوش قابل به کار بردنه.
چی؟
بله حالا اون بله اون صلاح در واقع حالا صلاح گاهی فعل شخص، گاهی وصف فعل شخص، گاهی وصف اشخاص. اینجا وصف صلاح بین اونها وصف اون رابطه ای اون دوتاست که رابطه ی صالحی و نیکی باشه. گاهی وصف اون رابطه میشه که در اینجا همینطوره، اون رابطه رو خوبش بکنید. از شاید که این چیزی می شود که اون وقت نکته دیگری هم که باز وقتی که ما مراجعه بکنیم و عرضم کردن باز علاوه بر این چند تا نکته اشاره میکنم اینه که صلاح عرض شود که بله اینا حالا چیزایی که در فضای صلاح در فضای قرآن و روایات ما در واقع بار اضافه‌ای پیدا کرده روی منطق جدید منطق قرآنی. صلاح یک ویژگی هایی پیدا میکنه هم فعل هم شخص در منطق قرآنی. این 7-8 تا 5-6 تا نکته است که من خیلی فهرست باد از حیث لغت و وضعیت این واژه و ماده در کاربرد دینی و قرآنی عرض کردم. خب با این مقدمات الان سوالی که اینجا مطرح میشه نظیر این سوالی است که همین الان در مکاسب محرمه داشتیم بحث میکردیم. ما در مکاسب محرمه همین امروز و دیروز که بحث میکردیم راجع به دو تا واژه رجس و باطل بحث کردیم، گفتیم این باطل و رجسی که در قرآن آمده آیا باطل و رجس شرعی است یا باطل و رجس به همون معنای عرفی و عقلاییه. گفتیم دو نظر فقها هم گفتند و اینها. ممکنه بگیم که وقتی میگه اجتنب الرجس یعنی اونی که شارع اون را پلید میداند، یا میگیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی اونی که شارع اون را باطل به حساب آورده. این یک احتمال بود در این دو آیه که میگفتیم اگر این احتمال باشه این دو آیه تاکید احکام دیگه است، چیز جدیدی نمیگن. یک احتمال این بود که نه، باطل الرجس یعنی مفهوم عقلایی داره، قرآن هم داره به همون مفهوم عقلاییش میگه، منتها در همه مواردی که مفهوم عقلایی شارع به کار میبره تو مصادیق کم و زیاد میکنه، یه تصرفاتی میکنه. این اون سوال الان اینجا هم هست که اینجا که از حضرت فرمود وست اصلاح اهلها که اهل اون را صالح بکنی، این صلاح اهل ممکنه بگیم مقصود صلاح شرعی است، یعنی همون میشه تربیت دینی، یعنی اون چی اون معیارهای دینی را در اونها دنبال بکنید برای اینکه متخلق به اون معیارها بشوند. ممکن هم هست که بگیم نه، صلاح اینجا مفهوم عرفی و عقلایی است، میگیم یک جامعه اهلش صالحن صلاح دارن، این مفهوم عقلایی است، منتها این مفهوم عقلایی البته شارع معیارهای خودش رو در ذهن اون گنجونده. اینجا هم این سواله که به اون مناسب این معناست. ما علل قاعده در اینجا همون معنای دوم میگیم، میگیم صلاح در اینجا یعنی صلاح به ماله و من المعنى العرفی و العقلائی است. حضرت که میفرماد مالک را موظف کردم که در صدد سالم سازی و صالح سازی مردم مصر باشد، این صلاح و سداد و سلامت اهل اون مصر به یه جامعه ای به مفهوم عقلایی داره و ابعاد و دامنه های متفاوتی داره، این مفهوم عقلاییشو میگیره، منتها حتما شارع اون مضامین دینی خودش هم رو ضمن این ملحوظ کرده. وقتی میگه صلاح اهلها یعنی اون صلاحی که عقلا اون رو صلاح میدونن به اضافه اون نگاهی که شارع در اون توجه داره. از این جهت هست که اگر ما بگیم این صلاح اینجا فقط همون صلاح شرعی است یه دایره جمع و جورتری پیدا میکنه، ولی اگر بگیم صلاح اینجا صلاح عقلایی است با اون تفسیرها و تکمله هایی که شارع در اون داره، اون وقت دامنه این دلالت این جمله شریفه و عهد مالک اشتر یه خود اوسع میشه. گرچه حتی اگر صلاح شرعی هم بگیریم با توجه به اینکه شارع همه ابعاد دیگر زندگی حالا سلامت جسمی هم رو در نظر داره، از این جهت معناش خیلی به هم نزدیک میشه، ولی به هر حال به لحاظ فنی و اصولی استصلاح اهلها چطور اهل که میگیم همون معنای عرفی و لغویش رو داریم میگیم، صلاح هم همون معنای عرفی و لغویشه، منتها به اضافه اون ملاحظاتی که شارع داره. بله نسبتش اون خصوص من وجهه یعنی یه چیزهای عرف جزء صلاح و سداد فعل یا شخص میدانن که شارع هم همون رو قبول داره، خیلی چیزها حالا اخلاق عمومی اجتماعی اینجور چیزاست. که شارعمون رو قبول داره. یک چیزهایی عرف ممکنه و عرف و عقلا در یه زمانی یا همه زمانها جزء صلاح جامعه و سداد جامعه بدونن که شارع اون رو تخطئه کرده، مثلا در چی؟ در بعضی چیزهایی که در حقوق بشره، آره، که بعضی اینها مورد قبول شارع نیست. اینکه اونها میگن مثلا الان جزء صلاح جامعه است که میگه روی اون موضع گیری های اعتقادی و دینیش هیچ نباید تفاوت بگذاریم. خب حالا فی الجمله این تفاوت در شهر هست، اینجا جدا میشه.
شاید در موارد اینجا تخصیص اکثر پیش نمیاد؟
نه نه، تخصیص اکثر پیش نمیاد.
مثلا اینکه شاعر یا نسبت به خوردی یا نسبت به خورد میخواد
نه نه نه، غالبا بسیاری از این امور و قلالی شارع هم قبول داره. این جایی
منظور
میشه
از اون قربیات اینا هستش، آرای محمودی هستش کنون بسن.
بله، یعنی همونی که عرف اون رو مستحسن میشماره دیگه. بله،
قربیات هم عرف مستحسن.
بله، همه اون چیزایی
نه
عرف، بله بله، ممکنه مستحسن بدون شارع اون رو تخطئه کرد. نه نه نه، تخصیص اکثر نه. اکثر چیزهایی که شما اگر دقت، اکثر این ویژگی های اجتماعی اخلاقی اعتقادی اکثریتش اونیست که عرف میپذیره، شرع میپذیره. شما جهاد نفس رو ببینید، ابواب معروف و منکر رو ببینید، اکثر اینها چیزهاییست که عرف و شرع به هم منطبقه. از شبت که حالا دیگه خیلی اینا، اگر بتونید چیزی خلاف این ثابت بکنید بیارید میپذیریم، ولی اکثریت اینا بین اینا من وجهه. اون وقت ما در واقع در اینجا میگیم که صلاح به مفهوم عقلاییست، ولی با ملاحظاتی که شارع در اون اعمال کرده. یعنی میگیم اونیست که اون چه که اندل عقلا صالح هست با اون ملاحظاتی که شارع داره. اگر شارع جایی میگه نه این صلاح نیست، این دیگه میره از محدوده دلالت میره بیرون. یا اگر چیزی رو شارع جزء صلاح و سداد میدونه ولی عرف اونو نمیدونه، این میاد داخل در اینجا. بنابراین این الان صلاح عرفی و صلاح شرعی اون قسم من وجهه. یه قسم اونیست که صالحان عرفن و عقلاءن و لیس به صالحان شرعن. یه قسم اونی که صالح شرعی است ولی صالح عرفی نیست. یه قسم مورد اجتماعه. ما میگیم دو قسم از این عقص قسم دا مشمول این صلاحه. دو قسم کجاست؟ اونجاییست که صالحون عرفن و شرعن، یا اینه که صالحون شرعن. این دوتا مشمول این دلیله. اما اونی که صلاح عرفیست که شرع اون رو تخطئه کرده، نه. البته چون این داره عموم داره، این نکته فنی اصولیش اینه که چون این صلاح به معنای عقلاییست، اصلش اینه که همه این چیزایی که صلاح عرفیست میاد مشمول این میشه. دلیل میخواد بیاد بگه که اینی که حقوق بشر یا فلان کنوانسیون جزء امور مقومات صلاح و سلامت جامعه به شمار آورد، ما این رو قبول نداریم. این دلیل میخواد، اگر دلیل نباشه اطلاق داره اون رو میگیره. عمل و صالحات قرآن هم همین است. قرآن که میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، صالحات یعنی صالحات عقلایی، به معنای من المعنى العقلایی. متو این معنای عقلایی با دستکاری که شارع درش انجام داده، هر چه که صلاح عقلایی است به ما هم عقلا، البته نه یه عرفی که از حیث فسادش به اون مبتلا شده، عقلا به ما هم عقلا، اون میگه صالحه. مگر اینکه شارع تخطئه کرده باشه، یا اینکه کمش کرده باشه، تذیق کرده باشه، یا جایی شارع بیاد بگه این جزء صلاحیاته که اضافه به اون میشه. اینم یک مطلب مهمی است که در اینجا، پس صلاح یعنی اونی که عرف و عقلا اون را از امور شایسته مردمان و شهروندان و عموم جامعه میدونه، اونی که عقلا به ما هم عقلا اون را از شرایط و ضوابط و شاخصهای سلامت جامعه میدونن. همین بحثی که در واقع شاخصهای سلامت و رشد و سداد یک جامعه، خب خیلی هم امروز روی این بحث ها کار میشه دیگه. یعنی وقتی بحث توسعه میشه، یک بخشی از توسعه میگن توسعه فرهنگی است، مثلا توسعه اقتصادی است، توسعه اجتماعی است. این صلاح اهل که ما در اینجا میگیم، صلاح اهل که گفته میشه، همه اونی که عرف میگه که یه شخص در جامعه این ویژگی ها رو باید داشته باشه، یه شخص و یه شهروند این ویژگی ها را داشته باشه، این میاد مشمول این صلاح میشه، الا اونی که شارع اونجا تخته‌ای کرده باشه بگه این از عناصر و مقومات و شاخص ها نیست، میره کنار. نتیجه شرط خیلی به هم نزدیک میشه، ولی بله از اونه. وقت فایدهش یک اطلاقی تو اینه، یعنی اگه یه جای یه چیزی عقلا این رو چیز خوبی میدونن ولی در شرع چیزی نباشه من راجع به اون، این میگه اونم رو میگیره، یعنی با همین جمله داره اون شرعی میشه. آره خود این جمله چون اطلاق داره شرعی میکنه اون را، داره اون رو شرعی میکنه. مثل اوفو بالعقود دیگه، اوفو بالعقود داره میگه ما همون چیزی که در بین عقلاست ما این رو قبول کردیم، اون وقت هر چی که عقلا اون رو عقد بدانن در سیرشون باشه اوفو بالعقود اون رو شامل میشه، با همین میشه شرعی. اینجا این نکته فنی و اصولی مهم میداره یه عرضی که گفتیم ما، یعنی اگر استثلا رو بگیم شرعیه، این جمله درش هیچ اطلاقی چیزی نیست، باید ببینیم شارع چی گفته صلاح چی گفته فساد. ولی اگه این جمله رو گفتیم که عقلایی است، خود این داره همه سنت های صالحه عقلایی رو داره شرعی میکنه چون اطلاق داره، دیگه این چیزهایی که در میان عقلا به ما هم عقلا سنته و جزء صلاح به حساب میاد، همین میشه چی میشود عرض شود که مشمول این جمله. و به این ترتیب اون وقت این جمله هم یک شمول بالایی پیدا میکنه و هم این که اطلاقی پیدا میکنه برای مواردی که شک داریم که شارع این صلاح عقلایی و عرفی را قبول داره یا قبول نداره، میگیم عقلا و عرف که این جزء صلاح جامعه میدونن، صلاح مردم اینجا میدونن، پس این هم مورد تایید شارع و میگه باید اونو دنبال بکنه. حالا اینم رو بحث میکنیم، حالا از 7-8 ده تا بحثی که اینو در ذهنمونه یکیش هم حالا اینه که میاد. این مفهوم صلاح و شمولش هست و از این معلوم شد که مفهوم وسیعی داره. خب این و از همین جا هم معلوم شد، از همینجا معلوم شد یک نتیجه دیگر و اون که این صلاح اختصاص به تربیت دینی به معنای خاص نداره، گرچه اون قدر متیقنشه، یعنی تربیت اعتقادات مردم این مقدم صلاحه، تقیدشون به عبادات و احکام و آداب شریعت این مقید صلاح عبادات و احکام چه هست، ولی دامنش میاد این که صلاح اهل اینه که مردم سالم باشن، این جزء صلاح اهله. حتی اگر شارع دلیل خاص دیگری هم نداشته باشیم همین اطلاقشون رو میگیره، گرچه اینو داریم جایی دیگه. و بنابراین ساحت‌های مختلف تربیت میتواند در این جمله نهفته باشه، هم ساحت اعتقادی هم ساحت عرشبت که عبادی، هم قلمروهای اجتماعی هم قلمروهای اقتصادی هم بدنی و سلامت جسمی و بدنی و امثال اینها، اینا همه مشمول اینه. این نتیجه است که ما اینجا میتونیم بگیم. بله 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 همین داریم به اینجا میرسیم دیگه، منتها چون اینا کار نشده در فقه یه خود اول آدم براش غریبه. شما ببینید قبل از شیخ انصاری یا 9 قرن قبل کسی بره اصول رو ببینه، استصحاب رو ببینه، یه دوست و جمله یه چیزی گفتن رفته. همون 7-8 تا روایتی که راجع به استصحاب اومده وقتی که دست شیخ افتاد اون وقت اون دستگاه مهم ازش آورد بیرون. حالا گرچه اختلاف در دامنه شمول استصحاب بین علما 11 قوله، ولی بالاخره این جایگاه و فخامتی که پیدا کرد این که اون وقت نبود، ولی از درون همین متن دینی این اومد بیرون و تو خیلی چیزهای دیگه. حالا تو این حوزه هم چون کار نشده همینطوره، وقتی دارم کار میکنه اینو میبینه. من همیشه برای خودم جای استغرابه که سال 76-77 نمیدونم که شروع کردیم فقه تربیت، 77-76 نمیدونم که دغدغه‌شو از سال 60 من داشتم، 69 داشتم، از به یک معنا از سال 60 این دغدغه ها رو با خودم داشتم، به یک معنا دیگه از سال 79 و عملیاتی هم به این شکل از سال 76-79 شروع کردیم، همین شکل هفته یکی دو ساعت. اصلا همیشه الان که مراجعه میکنم با اون تصورات خام اون وقتم چقدر تفاوت داره. من اون وقت فکر میکردم دوستانی بودن گفتیم ما دو سه سالی میشینیم یه دور، حالا با یک تمحلاتی میام این بحثای مربوط به تعلیم و تربیت رو جمع میکنیم، یه باب جمع و جوری مثلا تو دو سه سال میتونیم جمع بکنیم بریم. وقتی افتادیم دیگه همینجوری داریم میریم دیگه، گرچه در بین راه ما یکی دو سال کامل تعطیل کردیم، اما عمدتا در این 12 سال حداقل 10 سالش هفته یکی دو ساعت ادامه داشته. میخوام بگم که برای خود من الان اون فضای 13-14 سال قبل با الان چقدر تفاوت پیدا کرده، چه راههایی رفتیم که اصلا به ذهنمون نمیومد، خطور نمیکرد. حالا همینطوره دیگه، یعنی این خیلی قلمروهای دیگه هم هست که باید رفت و همینجور پیدا کرد و پیش رفت دیگه. حالا درستش و ممکنه جاش خطا بره میشه، ولی راه همینه دیگه. به هر حال اینم مفهوم صلاحه که نتیجهش اون شمول و دامنش و بقیهش دیگه فرق.